بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. در گذشته و عموی جناب آقای سلطانی را با خبر شدیم الى روحه نهدی ثواب الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله وأما بحثنا بحث درباره اذان و اقامه بود. گفته شد که اذان در فرائض یومیه مستحب و سنت مؤکد هستند و اما اقامه گفته شد که درباره اقامه احوت این است که نسبت به نماز مغرب و نماز فجر همونطوری که در متن آمده است اقامه ترک نشود. والاحوت سید میفرماید والاحوت عدم ترک الاقامه للرجال فی غیر موارد سقوط و غیر حال الاستعجال و سفر و ضیق الوقت. احوت این است که اقامه یعنی احوت وجوبی که اقامه ترک نشود مخصوصا در نماز مغرب و نماز صبح. و این احوت و این حکم اختصاص دارد به رجال، نسبت به نساء وجوب اذان و اقامه نصاً و اجماعاً مرتفع است. یعنی اقامه و اذان برای نسوان واجب نیست نصاً و اجماعاً. اما من حیث الاجماع که غیر از ابن عقیل طبق تتبع فقها کسی دیده نشده است که اقامه و اذان را برای نساء مستحب یا واجب اعلام کند و گفتم که رأی ابن عقیل را احتراماً لسلفنا الصالح یادآور می شویم و الا نه کتابی دارد در اختیار ما و نه فتواش مورد عمل مؤمنین و متدینین. بنابراین این مطلب نصاً و اجماعاً اختصاص به رجال دارد و بر نساء این حکم از سوی شرع ثابت نشده است، یعنی شرعیتی نخواهد داشت. از جمله نصوصی که در این رابطه می توانیم یادآور بشویم درباره نساء همین کتاب وسائل جلد 3 باب 14 حدیث شماره 3 صحیحه جمیل ابن دراج. سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المرأته علیها الاذان والاقامه قال فقال لا. حدیث کوتاه، بیان صریح و سند معتبر و نصوصا در این رابطه متعدد است که اگر در حد تواتر نباشد استفاضه‌اش قابل اعتماد و قابل اعلام هست. بنابراین اذان و اقامه که استحبابش رو گفتیم و بعد اهوت لزومی هم اقامه رو اعلام کردیم اختصاص به رجال دارد و بعد می فرماید که این اهوت این
استحبابش برای خانوم ها در صورت اختیار که باقی هست
در باره نساء استحبابش هم از نظر مستند ثابت نیست، ولی گفتن و شرعیتش که نساء از آن بگد برا خودشان اجازه گفتن از آن داده شده است و استحباب شرعی در نصوص برای ایشان دیده نشده است. و اما شما الان مطلب کوتاه بکنید و اون این است که ما درباره اقامه که گفتیم احوت لزومی باید در مغرب و فجر انجام شود مختص به رجال هست، ربط به نساء ندارد. شما این قدر متیقن را بگیرید. حالا نساء احوت لزومی ندارد، رجاءً یک اذان و اقامه بگن، رجحانی هم با عنوان ذکر شهادت و ذکر الله که وجود دارد استحباب قسم دوم، یعنی استحباب از باب رجحان، مشکلی ندارد. و اما در باره همین
روایت پنج همین بابی که ذکر کردید در رابطه با استحبابش برای خانم ها ذکر شده، روایت ذکر شده، روایت پنجم همین بابی که فرمودید،
باب 14
بعد باب 14 بعد حدیث پنجم،
باب 14 روایت پنجم الان برای شما یادآور می شوم. اذان و اقامه باب 14 برای شما یادآور بشوم. بله، باب 14 تو اذان و صلات فقال حسن ان فعلت، همونی که من چیزی اطلاعاتی دارم که میگم اگر انجام بدد حسنی دارد، شرعیتش ثابت نیست. بنابراین حسنش همون که برای شما شرح دادن ذکر شهادت این هست و ذکر الله حسانت این فعلت، درست همونی که این احقر العباد میگفت در حدیثی که شما اشکال تذکر دادید هم آمده است. و اما بعد میفرماید که مرحبا به ناصر انار، شما فرمودید و عرض حقیر هم با متن منطبق در آمد و نعم الوفاق و حسن الوفاق. بعد می فرماید که همین ترک اقامه که عدم ترک اقامه که احوت لزومی است برای رجال در غیر موارد سکوت، موارد سکوت داره مثل نماز جماعت که یک مؤذن بگد از دیگری ساکت بشود و مواردی که خواهد آمد و غیر حال استعجال و سفر و ذکر وقت. این موارد استعجال، سفر، ضیق وقت، مصادیق حرج و عذر هست، مصادیق عروض عنوان ثانوی است. مستند این حکم برای سید طباطبایی بر اساس ظواهر این است که این موارد از حالت اختیار بیرون هست، یعنی احوت لزومن اقاوه گفته شود در حال اختیار. این موارد حال اختیاری نیست. اگر گفته شود که شما که احوت لزومی اعلام میکنین که انما وجوب اعلام میکنین، و وجوب در حال سفر و غیر سفر فرق نمی کند، باید باشد، دلیل بر سقوط نداریم. جواب این است که ما احوت لزومی را در حال اختیار اعلام می کنیم، مثل سایر تکالیف که در حال اختیار بر عهده مکلف است، و حالتهای عارضی عناوین ثانویه که استعجالی است، عقلایی، عقلی، سفر است که ظرفیت ندارد، ضیق وقت هست، اینا حالت اختیار نیست. در حالت اختیار که نباشد احوت جا ندارد. احوت مناسب است با حالت اختیار. این وجهی که در باره مستند این حکم گفته می شود و درست هم به نظر می رسد. بعد می فرماید و هما مختصان بالفرائد اليومیه، و همین اذان اقامه مختص است به رجال و مختص است به فرائض یومیه، نمازهای واجب پنجگانه. اما به نماز آیات و نماز عیدین اذان و اقامه جا ندارد. این مطلب هم همین است اجماعا و نصا. اما اجماع موارد متعددی علما فقها تصریح کردن به اجماع، از جمله محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 135 می‌فرماید که اذان و اقامه اختصان بالفرائد الیومیه علیه اجماع علماء الاسلام، اجماعی با این پشوند و با این رنگ کامل، اجماع علماء الاسلام. و علامه حلی در کتاب تذکره جلد 2 صفحه جلد 3 صفحه 57 چاپ جدید صفحه 57 می فرماید که اذان و اقامه از مختصات فرائض یومیه هست و علیه اجماع علماء الامصار. ایشان هم اجماع با این قوت و استحکام اعلام می فرماید. صاحب جواهر در کتاب جواهر خودش جلد 9 صفحه 4 و 5، صاحب جواهر همراه یا همسو با محقق حلی و علامه حلی قدس الله انفسهم از زاکیات می فرماید این اختصاص مورد اجماع مسلمین هست. اختصاص اذان اقامه به فرائد یومیه مورد اجماع مسلمین هست. از لحاظ اجماع کامل سه مورد رو که برای شما به عنوان نمونه اول یادآور شدم، اونا محقق حلی و علامه و صاحب جواهر کافی است که سیدون الاستاد هم می‌فرماید گویا مطلب مورد اجماع هست. و اما از لحاظ نصوص در ادامه گفته می شود سید یه چیزی را اضافه فرموده ام که این را هم یادآور بشویم و بعد مراجعه کنیم به نصوص. می فرماید و هما مختصان بالفرائض الیومیت و اما فی سائر صلوات الواجبت فیقان السلات و سلاثن. در سائر نمازهای واجب، مثلا در نماز آیات، نماز جمعه، باید در ابتدا بگیم السلات و السلات و السلات در عوض اذان و اقامه. نماز جمعه هم همین است، اون اذانی که قبلا گفته می شود اذان جمعه نیست، اذان دخول وقت هست. برای شما یادآور بشوم، بله، شما فعلا نماز آیات و نماز عیده رو در نظر بگیرید، بعد برای شما شرح بیشتری بدم انشاءالله. و اما درباره نماز عیدین که گفته می شود اذان اقامه واجب نیست، کتاب وسائل جلد 5 باب 7 از ابواب صلات العید معتبره اسماعیلی جابر. شیخ صدوق محمد ابن علی ابن حسین به اسناده عن اسماعیل ابن جابر، این راوی اچن اسماعیل ابن جابر، بحثی دربارش هست که این اسماعیل ابن جابر هست یا اسماعیل خزعمی، خزعمی یا جعفی، تحقیق انجام شده است و بعد از تحقیق آنچه که در متن وسائل ذکر شده است این متن درست است که اسماعیل ابن جابر هست. شیخ صدوق از اسماعیل ابن جابر نقل میکند که اسناد شیخ صدوق به اسماعیل ابن جابر درست است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ارأیت صلاة العیدین هل فیهما اذان و اقامة؟ آیا میبینی نماز عید رو در اون نماز عید اضحا و عید فطر عیدین اذان و اقامه هست؟ قال لیس فیهما اذان ولا اقامة ولكن ينادي الصلاة ثلاث مرات. این حدیث دو مطلبی که در متن آمده هست را اعلام میکند. یک، صلات عیدین که بر فرض واجب بدانیم اذان و اقامه ندارد و در مثل این صلات ثلاث مرات الصلاتو الصلاتو الصلات گفته شود. و همینطور حدیث بعد شماره 4 این باب که صحیحه محمد ابن مسلم است، قال لیس فی اما اذان ولا اقامت. و حدیث شماره 5 هم همین مطلب رو بیان میکند با تصریح، بر این که امام باقر فرمود لیس یوم الفطر ولا یوم الاضحا اذان ولا اقامتان. این درباره نماز صلات ایدین بود و اما درباره صلات آیات که وجوبش مسلم هست و مورد وفاق و بلا اشکاله، همین کتاب وسائل باب جلد پنج باب هفت حدیث شماره یک. در این حدیث که سند طولانی دارد و سند معتبر، ابواب صلات کسوف هم باب هفته، اونم باب هفت بود، اینم باب هفته، وحشت نکنید دو تا هفت قابل جمع هست، بابش فرق میکنه، دو هفت در یک باب نیست، دو هفت در دو تا باب هست. آقای زندی، از توجه شما سپاسگزارم. و الجواد قد یک بود و روایت این است: هذه الآیات كلها سواء و اشدها و اقولها كسوف الشمس تبدا فتكبر بافتتاح الصلاة. همین اذان و اقامه در کار نیست، شروع کن، فکبر به افتتاح صلات، فتکبر به افتتاح صلات. روایت شماره شش این باب هم صحیحه زراره و محمد ابن مسلم قرا سألنا ابا جعفر علیه السلام، تا میرسد به همون جایی که ما مورد استشهاد قرار میدیم. امام فرمود تفتتح صلات به تکبیرت، صلات آیات را افتتاح کن به یک تکبیر. در مقام بیان سؤال شده است، از اذان و اقامه خبری نیست. بنابراین در این صلوات که واجبه هستند اذان و اقامه نیست و اون الصلات سه بار هم فقط در روایت شیخ صدوق آمده است و مورد عمل هم است. بنابراین مستند متن ما درست، مورد درست همون نصوص معتبره است که برای شما یادآور شدم. اون گهی سید قدس الله نفسه الزکیه یک دست از مستحبات را یادآور می شود. درباره این مستحبات بحث موارد متعددی است که نکته های تربیتی و اخلاقی دارند. اینها را فقط متنش رو بخوانم، شما عنایت کنید و توجه داشته باشید. می‌فرماید: نعم یستحب الاذان فی الاذن یمنا من المولود. در بحث احکام اولاد این نصوص آمد، مسش آمده است. یستحب الاذان فی الاذن الیمنا من المولود والاقامه فی ادره الیسرا یوم تولده او قبل ان تسقط سرته. یک نکته ای را هم اینجا برای شما از نظر عملی اعلام کرد روایت، که اذان وقتش همون روزی است که مولود به دنیا میاد، یوم تولدهی. کسانی که یک هفته بعد چند روز بعد بیارد بچه هاش رو برای اذان گفتن، وقتش گذشته است. اذان گفتن که ان فعلت فاحسنت، اما وقتش دیگه نیست، وقت یوم تولدی هست. این هم باید داشته باشیم. بعد می فرماید که او قبل ان تسقط سرته، یا قبل از آنی که نافش بریده شود، که شاید این مدر این توقیت دوم، این مدت دوم، حد دوم شاید دو روز طول بکشد، احتمالا دو سه روز. دو سه روز طول بکشد.
یک هفته.
خب آقای حسینی میگه یک هفته طول میکشد. نه بسیار خوب. من تخصصی در این رابطه ندارم، ولی این خط میدانم که حد دوم هست. سره رو معناش میدانم، تسقطو رو میدانم که ناف قط بشه و بریده بشه. تا ناف بریده نشده هم وقت هست که وقت برای گفتن اذان در همون نصوص آمده است که اگر کسی اذان اقامه به گوش مولود قرائت بکند، به این مضمون از یک حفاظی میشد از نفوذ شیطان، که شیطان به گوشش چیزی نخواند. و این خودش مهم و تأثیرگذار هست و سنتی برای مؤمنین و متدیرین هم هست که بین متدیرین این عمل به عنوان یک سیره شده است که می آورن پیش علما و اذان به گوششون خونده می شود، مؤید به سیره و سنت حسن است، اشکالی که ندارد، حسن هم دارد. و کذا یستحب الاذان فی الفلوات عند الوحشة من الغول و سحرت الجن. اینا رو که میگم سحرت الجن و غول، اینا متن عبارت عربی روز نیست، اینا برگرفته از کلمات روایی و حدیث هست که سحرت الجن. اشکال رو شما میکنید، اشکال شما رو هم جواب میگم انشاءالله.
غول واقعیت داره
همین الان اینو برای شما یادآور میشم انشاءالله. اجازه بدید اذان و اقامه بگن در صحراهایی که سکنه ندارد، وحشتناک هست. فردی به وحشت میافتد در صحرایی است که دستش به جایی نمیرسد، کسی گویا همراه ندارد، آبادی هم در نزدیک و متناولیت نیست، وحشت براش حاکم شد. اینجا هم اذان و اقامه بگرد. اذان و اقامه باعث آرامش روح انسان می شود در صورتی که وحشت داشته باشد از غول. غول بیابان که اصطلاح دیگه بیابان است، و غول بیابان که منظور از غول بیابان وحشی های درنده‌ای که در بیابان ها هست، همشان مصادیق غول بیابان بشند. الا خود غول یه اصطلاح شاعرانه هست، اما یه مصداق بارزی که یک موجود خاصی اسمش غول باشد در فرهنگ دیده نمی شود. و مصداقش همون حیوانات وحشی و درنده است یا هیاکل وحشتناک که غول بیابان هست.
اصلا مثل جن هم میشه، مثل اون شعری که جن خودش گفت به قبر هردین به مکان این قفری و دیش و گفت به قبر هردین قبر رو در باری هردین نیامه یکی یک شیهی در دنبال در جن هم این شعر رو خون تو مطمئن.
بسیار خوب. تفتازانی گفته هست یا مال سکاکیه؟
حالا این من نمیدونم.
آه خیلی خوب. بالاخره گفتید منبعش را، ولی اشعار معمولاً از تفتازانی نقل میکنه، شاعر خودش نیست ظاهراً، از شعرا نقل میکنه. برای شما یادآور بشه و شما که متولا به اون خوبی
خواهد. شعر جن ناشدانی، اینو جن گفته، جن.
بله، خود جن گفته است، بسیار خوبه. الان هم در این متن دارد سحره جن، ساحرهایی که اونها اجنه هستند. در این رابطه شما سوال به ذهنتان میاد، اولا جن حقیقتی است که قابل انکار نیست و یک موجودی است در برابر عرض. قطعا در قرآن یک سوره به نام سوره جن داری و جن یک واقعیت و حقیقت است. و اما مسئله روابط با جن، روابط با جن آنچه که در تاریخ در حد متقنی میتوانیم یادآور بشویم، منظور همون شیخ جعفر جنی است که به اصطلاح اصفهانی ها میگن زعفر جنی. اون زعفر اصلش جعفره. اون شیخ جعفر جنی است که در تاریخ اون مسلمه. و من یاد دارم در بچه سن بودم که سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه مراسم ختم گرفت برای فوت شیخ جعفر، شیخ جعفر جنی. حالا ارتباطات در دنیا زیاد هست. این فقهایی که شما در تاریخ میدونید اینا عجوبه خلقت هستند، یک ارتباطات عجیب غریبی دارن که از اسرارش خدا خبر است. بعد این مقدار قدر ما تقریبا اون داستانی که وعاظ و خطبا میخوانن که به برای نصرت سید الشهدا آمد اعلام آماده ای کرد، همین شیخ جعفر بود. و این مقدار در تاریخ ما مقدر قطعیست از ارتباطات نه از واقعیت. واقعیت جن قطعیست. اما درباره خطرات جن که جن برای انسان آسیبی وارد میکند یا خطری برای انسان باشد، از لحاظ فقهی و علمی قطعا اساس ندارد. جن برای انس متعرض نمی شود. چرا؟ خلاف مدیریت اداره پروردگار هست. خداوند موجود مجردی را خلق کرده، موجود مادی. مجرد بیاد هر گونه صدمه وارد کند، موجود مادی با خبر نمی شود. بنابراین وظیفه هم ندارن و مدیریت بالا هم اجازه نمیدن. ابتداءً اجنه طبق دستور شرع و بر اساس فهم فقهی هیچ گونه آسیب و ضرری برای مردم و طائفه و جنس انسان وارد نمی کند. جن زدگی اساس ندارد، توهم است. درست است میگد من هیکل به طور خاص دیدم، آمد به من تعرض کرد، انکار نمی کنیم. اینا تخیلات هست، توهمات هست که در اصطلاح فارسی بهش میگیم بختک. بختک طوریست که عزیزان اگر انسان یه ذره اختلال روحی داشته باشد، جسمی میاد تعرض میکرد، دستش رو بالا میبرد، گاهی هم میزند. تمام اینها بختکیست، نه آسیب جنی. توهمات و تخیلات است. آسیبی از سوی جن وجود ندارد. سحرت الجنی که گفتن، این سحرت الجن کامل کنم و تمام. آقای حسینی میگه وقت تمام شد. سحرت الجنی که گفته میشود که ساحران جنی ممکن است ساحر باشد و معنای ساحر و لفظ ساحر دلیل بر وجود و واقعیت سحر نیست. سحر از لحاظ فقهی از شیخ طوسی که تصریح دارد که سحر اساس ندارد، تا سیدون الاستاد که تصریح دارد سحر اساس ندارد، و تا تحقیق بعضی از پا افتاده ها که سحر اصلا واقعیت ندارد، جادو اساس ندارد، شعبده هست و با روح مردم بازی کردن و با تخیلات و توهمات مردم را به مشکل روبرو کردن. با سحر و شعبده میتواند اخلال ایجاد کند، ولی جن زدگی نیست، جادو نیست، اساس ندارد و سحره جن ممکن است روایات بیاناتش نسبت به فهم مردمه. این مردمی که الان ساحر جن خیال میکنه، یه توهماتی در ذهنشان هست، برای رفع توهمات مردم روایت علاج کرده است که از اذان و اقامه بگیر اون توهمات برداشت. توهماتی که جزء تخیلات مردمی است، نصوص کاری میکند که اون تخیلات و توهمات هم از سر راه مردم برمیدارد. هذا ما ادعا الیه نظری القاصر و الله هو الغالب. سلامتی آقای معظم و سلامت خدمت.